بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ارادت و تحیت دارم از صمیم قلب محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید فرق نمی کنه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، خارج، داخل و تمام پنج قاره جهان، امیدوارم که سالم و سلامت باشید، دلتون شاد باشه و نورانی باشه به نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. خوشحالیم از اینکه دوباره مهمان شما هستیم و از گیرنده هاتون برنامه زنده زمزم احکام رو مشاهده میکنید. حدود یک ساعت در خدمتون هستیم و به سوالات شرعیتون انشالله پاسخ میدیم. میتونید از همین الان با ما ارتباط برقرار کنید از راه های مختلف، مخصوصا تلفن که در اولویته. ما وقتی تلفن شما زنگ میخوره دیگه پیامک ها رو میگذاریم برای نوبت بعد، در ردیف بعد. اول تلفن ها رو جواب میدیم که زنده صدای شما رو بشنویم از هر کجا که هستید، و همینطور پیامک و همینطور از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق واتساپ، وایبر و همینطور چیزهای دیگه میتونید ارتباطتون رو با ما برقرار کنید و ما هم در این فرصتی که داریم انشالله در حضور شما خواهیم بود و به سوالات احکامی شما جواب خواهیم داد. بریم سراغ پیامک ها و بعد هم انشاءالله ببینیم که تلفن شما کی زنگ میخوره که ما جواب بدیم. گفتن مرجعشون حضرت آیت الله سیستانی هستن. آیا سود بانک‌های دولتی رباست؟ خب شاید این عزیزی که الان این سوال رو کردن از مشتری‌های جدید برنامه باشن. ما مکرر این سوال رو پاسخ دادیم. ببینید، شما در بانک‌ها وقتی پول می‌گذارید اسمشو می‌ذارن سپرده‌گذاری. شما قرض نمی‌دید. ربا فقط در قرضه، یعنی جایی که بنده به کسی قرض بدم و شرط بکنم که به من سود بدهد، این رباست. ولی شما سپرده گذاری که میکنید در بانک ها طبق قراردادتون اصلا قرض الحسنه نیست. عنایت بفرمایید طبق قراردادتون. بله، ممکنه یک کسی قرارداد رو اصلا نخونه، همطور امضا بکنه، چشم بسته امضا بکنه، این اصلا درست نیست. قرارداد باید همیشه دقیقا مطالعه بشه و با قصد جدی، نه سوری نه ظاهری، امضا بشود. قراردادهای بانکی که ما سپرده گذاری میکنیم، یعنی مشتریان پول رو تو بانک میگذارن، هیچ کدومش اینا قرض الحسنه نیست. قرض الحسنه اون حساب پسندازاست. اگر شما حساب پسنداز داشته باشید، بله اونو میذارید قرض الحسنه، سودم از بانک نمیگیرید. یا حساب جاری، مثلا حساب جاری دارید، چک صادر میکنید که چک رو مثلا اون افراد بیان سر تاریخش نقدش بکنن، اونا بله. ولی سپرده گذاری قرض الحسنه نیست، بنابراین ربا معنا نداره. شما قراردادی که میبندید وکالته، نه قرضه. پول مال خودتونه، وکالت به بانک میدید، بانک با پول شما، با سرمایه شما کارهای اقتصادی حلال و مشروع کنه و سود کار را، نه سود پول را، سود کار رو تقسیم میکنه. بله این اشکالی نداره و طبق نظر همه آقایون مراجع. این که حالا بانک واقعا در عمل چی کار میکنه اون یه بحث دیگه است، این قانونشه. و حالا آیا ما میتونیم اطمینان کنیم به بانک؟ حضرت آیت الله سیستانی نظرشون اینه، اگر شما احتمال میدید که بانک طبق قراردادتون میره عمل میکنه، اشکال نداره، این احتمالی که میدید که شما یقین ندارید که خلاف قرارداد شما میره عمل میکنه، احتمال بدید طبق قراردادتون بانک عمل میکند، سودی که به شما داده میشود مانعی نداره. بریم سوال بعدی. سوال بعدی خانم عطاپور از افغانستان. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان شبکه ولایت و علیک السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم، کسی کربلا رفته و مقداری خاک از کربلا گفتم بیاورد که این خاک بعد از فوتم در قبرم بریزند، و این خاکی که آورده خاکی بوده که زیارت رو باهاش درست میکردن و برای خادمها یا مسئولین نگفتن که برداشتن این خاک قصبیست یا خیر. خاکی که آورده، بله، اخیراً تعمیر میکردن و عرض میشود حرم رو، خود حرم رو کنار ضریح رو توسعه میدادن. اونجا مقداری خاکهایی بوده که اطراف خود قبر مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده که طبیعتاً این مقدار خاکی که آورده میشه خاک کمه. اینها هیچ مانعی و مشکلی نداره و نه خیر، اینا قصبی هم نیست و خوبم هست اتفاقاً که این خاک رو هم مقداریش رو وقتی شخص رو میخوان کفن کنند این تربت را یه مقداری بریزن همین کنار دهانش و بعدم که میخوان دفن کنن زیر سر میت یا روی کفن میت بریزن، آثار بسیار خوبی داره. اینم از این سوال. و اما سوال بعدی، تلفن داریم. بله، از کجا؟ از مشهد مقدس خانم ابراهیم نیا، بفرمایید.
سلام آقای وحیدپور.
و علیک السلام و رحمت الله.
ببخشید آقای وحیدپور، من همیشه از شبکه ولایت حرفای شما رو گوش میدم ولی دو تا سوال مونده برام که متوجه نشدم. بعدش بله. من یه پولی دارم تو بانک، انگار ارسیه بوده، بعد سودی که بهش همون پول کارکردی که میدن آخر سال اگر بمونه از او باید خمس زکات داره یا نه. یکی هم که من چندین سال نمیتونم روزه بگیرم، بعد همون روزی که ماه رمضان تموم میشه آقا من میرم با فطریه کفاره اون روزم میدم به بهزیستی.
یعنی مریض سال هستی؟
همون روز آخر که آقا اینا نون میگیرن میدن. بعد شما چند روز پیش فرمودین که باید وایسین با سال بعد که شد بدین. بعد من پیش خودم میگم شاید مردم به چهار دیر دادن آقا. بعد برای همون حالا چی کار کنم؟ این چندین سالی که دادم الان اول امسال بدم همه سالا رو بدم یا همین امسال که حالا خبردار شدم؟ حالا شما لطف بفرمایید جوابی رو بگید.
بله،
بعد التماس دعا ممنون.
از شما التماس دعا داریم در کنار ضریح مطهر حضرت علی بن مسترضا بنده رو و همه دوستان شبکه ولایت رو انشالله یاد کنید.
خیلی ممنون، ما همیشه دعاگوی شما.
سلامت باشید انشالله. ممنونم.
خیلی ممنون.
خب آقای علوی عزیزم، اگر که الان تلفن نداری من این جواب بدم. بسیار خوب. ببینید، خود ارض خمس نداره. 10 سال بمونه، 20 سال بمونه، هر چقدر بمونه خمس نداره. ولی وقتی شما ارض رو سرمایه گذاری میکنید، همین توضیحی که الان دادم، عرض کردم تو بانک سپرده گذاری میکنید، با پول شما کار میشه و حاصل اون کار رو بانک تقسیم میکنه. پس این کسبه. اون سود دیگه ربطی به ارث نداره. اون سوده که ارث نیست که، سوده در ملک شما حاصل شده و به دست شما میرسد. بنابراین اون سود خمس داره. از وقتی که اون سود به حساب شما میاد سر سال خمسی، ولو اینکه سال خمسیتون مثلا فرض کنید امروز بوده، 2 ماه پیش این سود، 2 ماه، ولی سر سال خمسیتون باید هر چقدر سود نصیبتون شده اون رو خمسش رو بپردازید. در مورد مریض سالم، خب دیگه خودتون فرمودید دیگه که بحث رو، برنامه‌ای که ما تو هفته پیش داشتیم اون بحث رو داشتیم، مفصلم توضیح دادیم. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم روز دوشنبه بود که آقای اسماعیلی هم مجریمون بودن، اینو توضیح دادیم که مریض سال چه نمیتواند روزه بگیرد و نمیتواند بعدش هم تا ما رمزون بعد قضا کنه، این باید کفاره بده، کفاره سبک. ولی کی باید بده؟ وقتی ما رمزون بعدی میرسه. بنابراین اگر کسی زودتر این کفاره رو داد، تکلیف رو انجام نداده. صدقه است، صدقه مستحبیه، واجب نبوده داده، صدقه مستحبیه. و حالا آثار خودشو داره ولی تکلیف رو از روی دوش شما بر نداشته. حالا شما چند سال مثلا این کفاره رو زودتر دادید؟ باید حسابشو بکنید. امسالم که هنوز ما رمضون مونده تا یه چند ماه دیگه، انشالله صبر بکنید. وقتی که ماه رمضان رسید و شما این چند سال رو هم دیگه حسابشو بکنید و کفارتون رو به فقیر بپردازید، اونم خود مواد غذایی رو، پولشو نه، چون پول رو گاهی به فقیر میدید، فقیرم پول رو بر میداره میره خرج مثلا لباسش میکنه، خرج بچه هاش میکنه، اون فایده نداره. باید حتما برای هر سال 22 کیلو و نیم مواد غذایی به فقیر داده شود. بریم سراغ تلفن داریم. خیلی خوب، بله، خانم اکبری از بوشهر، درسته؟ بله، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
وقتتون بخیر باشه حاج آقا، خسته نباشید.
و رحمت الله.
حاج آقا، مقلد امام هستم و رهبری.
بله.
چند تا سوال داشتم.
بله.
چند روز، هفته گذشته شما فرمودین که اگر دو روز از نماز آیات بگذره دیگه نیاز به خوندن نیست.
بله.
اون وقت ما هفته گذشته یه زلزله‌ای داشتیم در 60 کیلومتری بوشه.
بله.
بعد من اصلا متوجه نشدم، اتفاقی از همسایه ها شنیدم که به اصطلاح زلزله بوده و بعد احتیاطاً گفتم بخونم و خوندم. بعد یکی از دوستان گفتش که دو بار لرزید، دو بار بخون. حالا میخواستم ببینم باید دو بار بخونم این یکی؟ بعدم من اصلا متوجه نشدم، یعنی اصلا خواب بودم، اصلا متوجه نشدم. بعد میخواستم سوال دومم در مورد خمس است. ما یه صندوق داریم، چون من خودم شاغلم، یه صندوق داریم که این صندوق رو بعد از بازنشستگی مقداری از ما کم میکنن، ولی به همون نمیدن تا به یه مبلغی برسه که بتونیم از روش وام بگیریم. الان تقریبا مبلغ به اصطلاح صندوق من حدود یه 3 میلیونی توشه. الان به هم نمیدن که من خمسشو بدم. الان اگر من خودم باید خمسشو بدم، باید از پولی که به اصطلاح دارم، حقوقی که میگیرم، باید 1/4 بدم یا 1/5 بدم؟ سوال بعدیم در مورد خاک کربلا که الان یکی از دوستان گفتن، چون من همزمان داشتم تلفن میکردم شماره شماره میگرفتم، جواب متوجه نشدم. منم چند سال پیش که کربلا رفتم، در ورودی از پله ها که میریم پایین دیدم داره اونجا رو تعمیر میکنن.
بله.
یه مقداری هم خاک کنده بودن روبرو خود زری. بعد من یه مقدار حدود یه لیوان یه بار مصرف من برداشتم.
بله.
و یه مقدارش هم استفاده کردم. حالا میخواستم ببینم آیا میتونم بقیهش رو استفاده کنم یا اصلا کلا کار درستی نکردم. بعد پسر من به اصطلاح مریض ساله، الان چند سال روزه نمیگیره. حالا میخواستم ببینم امسال با توجه به کفاره مبلغش چقدر هست.
بله.
که بدم. ممنون میشم، بسیار سپاسگزارم حاج آقا.
التماس دعا. ممنون و متشکرم.
خدا نگهدارتون.
بله، تلفن بعدی از افغانستان، آقای آسد محمد. باش آقای آسد محمد بفرمایید. آقای آسد محمد صدای منو دارید؟ و علیکم السلام و رحمت الله.
بله بله،
بفرمایید.
بسید آج آقا، ما که شرایط افغانستان خیلی سخته، دشواره، مسجد هم در خونه مونه.
بله.
ما نمیتونیم تو مسجد بریم، نماز ما تو خونه، درسته؟
بله، همین یه سوال. بله؟
بله بله آجا.
خیلی خوب، موفق و معید باشید. خیلی خوب، بله. خب دیگه الان تلفن نداری، من جواب بدم اینا رو. بسیار خوب. ببینید خانم اکبری که از بوشهر زنگ زدن، راجب زلزله که سوال کردن، چند تا من نکته عرض کنم. ببینید زلزله در 60 کیلومتری بوشهر بوده. ملاک در نماز آیات این است که در همون منطقه‌ای که خود انسان هست اتفاق بیفته. حالا چه خورشید گرفتگی، چه ماه گرفتگی، چه زلزله، فرقی نمی‌کنه. بنابراین 60 کیلومتری بوده، ارتباطی با خود بوشهر نداره. اگر واقعا در خود بوشهر این زلزله حس شده، ولو ایشون خواب بوده، ولی دیگران احساس کردن زلزله رو، این نماز آیات داره. و ایشون هم چون مقلد حضرت امام بودن، باقی بر تقلید حضرت امام هستن، ولو مدتی از زلزله گذشته نماز آیات را بخوانند. گفتن دو بار. اگر دو بار با فاصله بوده، یه وقت است که پس لرزه داره. پس لرزه ها گاهی میبینید که مثلا اعلام میکنه اخبار، میگه که 50 تا پس لرزه. این 50 تا گاهی میبینید که به هم متصله، یه دونه نماز آیات میخواد. اما واقعا اگر نه خیر، احساس شد دوباره فاصله شد، آرام گرفت، دوباره بعد از نیم ساعت، بعد از یک ساعت، بعد از دو ساعت، یک فاصله متعارفی، دوباره احساس شد، ولی دوباره میخواد، دوباره زلزله است، دوباره هم نماز آیات میخواد، ولی به شرط اینکه در خود منطقه سکونت شما احساس بشود، ولو شما متوجه نشده باشید. اون مبلغی که از حقوق شما کسر میشه، در واقع پسنداز میشه برای شما، شما الان میتونید خمسشو بدید، اشکال نداره، ولی واجب نیست، شما الان در دسترستون نیست، وصول نشده، مثل پولیست که ما داشته باشیم متا دست دیگریه، سالم بهش میخوره، سر سال خمسی، واجب نیست، ولی میتونید، اشکالی هم نداره. میخواد خیال خودتون رو راحت کنید، خمسشو بدید، اشکال نداره، خمسش رو بدید، ولی یک چهارم باید بپردازید، چون قانون خمسی اینه که از همون مالی که خمس به اون تعلق میگیرد، اگر آدم خمس بده یک پنجمه، ولی از مال دیگر، یعنی از درآمد بین سال، بخوام خمس اون را بدهیم، یک چهارم باید بدیم. بازم تکرار میکنم، از درآمد بین سال اگر بخواد خمس رو بدید، و الا ممکنه شما یه پول خمس داده ای دارید کنار، خیالتون راحت، از اون پول خمس داده میخواد بردارید و خمس اون مبالغ عرض میشود که کنار گذاشته تو حقوقتون، تو اون حساب، اون رو میخواد خمسشو بدید. نه، اگر از پول خمس دادن بخواد بدید، یک پنجمه. و سوال سوم، ایشون فرمودن که فرزندشون مریض سالند، مریض سال هستن، انشالله که خدا سلامتی بهشون بده، ولی اگر که نتونستن روزه‌ها رو قضا بکنن و بیماریشون ادامه پیدا کرد تا دم ماه مبارک رمضان، اون وقت قیمت روز رو شما اون وقت حساب بکنید. اونم قیمت چه چیز، چی میخواد شما بدید؟ میخواد برنج بدید، خب ببینید قیمتش چقدره و قیمت رو به کی میخواد بدید که شما قیمت رو میپرسید. قیمت رو فایده نداره برای آدم، چون شما میخواد جنس بدید، بنابراین میخواد برنج نمیدونم غیر ایرانی بدید، ایرانی بدید، عرض میشود که ماکارونی بدید، اینا همه میشه، آرد بدید، نون بدید، این یه قیمت نمیخواد که خود جنس رو بخرید بدید. ولی اگر نه، مثلا میخواد به دفتر مراجع معظم تقلید بدید که میگیرن و خودشون تهیه میکنن به فقیر میدن، یا چند سالی که بنده این کار انجام میدم الحمدلله به فقرای محروم روستاهای نزدیک مرز میدیم، که خب خود آرد رو ما یه گونی میدیم در خانه، خودشون نون میپزن، خب اونجا اون وقت دیگه افراد به ما پول میدن، وقت ما پول رو بر اساس قیمت آرد همون نزدیک مارمزون قیمت میکنیم و عرض میشود که میگیریم و تبدیل به آرد میکنیم. بنابراین قیمت الان حدوداً اگر آرد شما بخوای حساب بکنید، معمولاً 2500 الی 3 تومان قیمت گندم یا آرد رو حساب میکنن. خاک کربلا هم که ما جواب دادیم، عرض کردیم اشکال نداره، حالا شما یه دونه لیوان یک بار مصرف خاک کربلا آوردید، هیچ اشکالی هم نداره، ولی خب دیگه میدونید که یه لیوان یک بار مصرف خاک کربلا خیلی ارزش داره، بنابراین کم کم به دیگرانم بدید که انشالله دیگرانم از این فیض محروم نمانند، اونام استفاده بکنن. از افغانستانم که سوال کردن، فرمودن که مسجد نزدیک خونمونه، ما میخوام نماز تو خونه بخونیم. مسجد نزدیک خونه است، من نمیخوام برم. خب ببینید، کسی که از روی بی‌رغبتی و بی‌میلی مسجد را ترک کند، ولو مسجد رفتنش واجب نیست، نماز جماعت مستحبه، ولی همین مستحب رو که شما ترک میکنید، یه وقت اصلاً عذر داره. مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم، مغازش دوره، شبام سر کاره، ولی اون مثلا حالا روز جمعه رو میره مسجد، این خوبه، همین هفته یک بار هم که میره خوبه، دیگه نیست، روزای دیگه عذر داره. ولی شمایی که تو منزل هستید، مسجد نزدیکتونه، اگر عذر نداشته باشید و مسجد محل را ترک کنید از روی بی‌رغبتی، یعنی اینجوری میگیم ولش کن بابا، حوصله داریم مسجد بریم، این اگر باشه، این از نظر شرعی تو رساله هم داره، این از نظر شرعی بسیار ناپسنده، و تو روایات هم داریم لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز باید تو مسجد باشه. و سه چیز از روز قیامت از انسان شکایت میکنه: یک، عالمی است که ترکش کردیم، از علمش استفاده نکردیم، سوال نکردیم، این همه علم داشت بهره نبردیم. دو، قرآن، قرآن بوده نخوندیم، تدبر نکردیم، عمل نکردیم. سوم، مسجد، مسجدی که غریبش گذاشتیم نرفتیم. این سه تا روز قیامت از انسان شکایت میکنن. بنابراین حتی اگر شده هفته یک بار شما مسجد رو برید، که تو پرونده عملتون اینجوری ننویسن که فلانی اصلا به مسجد محل نرفته. میگن که بعضیا تو عمرشون پاشونو تو مسجد نگذاشتن، پدره با پسره حرفش شد، دنبالش کرد، پسره از در خونه گذاشت رفت بیرون، بابا هم دنبالش رفت، میخواست پسره رو خلاصه بگیره تنبیهش کنه. پسره رفت تو مسجد، بابای رفت در مسجد، پاشو نگذاشت تو مسجد. دم در مسجد پسره صدا زد، گفت آی پسر یه کار نکن پام به مسجد باز بشه، من یه عمر پا تو مسجد نگذاشتم، یه کار نکن بیام تو مسجد. خدا نکنه که از بینندگان ما کسی اینجوری باشه که پاش به مسجد نرسیده باشه. بریم سراغ تلفن. از دانمارک، بله دانمارک، خب آقای علیرضا از دانمارک در خدمتون هستیم، از طریق واتساپ صداتون رو بشنویم، بفرمایید.
بله بله
بله،
از بزرگتون، ما اینجا مشغول یه کاری هستیم که در این شرکت دانمارکیه.
خب
و ارزم بزرگتون کاری که ما اونجا میکنیم، نمازی درست میشه این شرکت میکنه، داره تقریبا چجوری بگم، برای اینکه مردم اعتراضاتی در دولت در کشورا دارن، تصویه هایی که ساخته میشه و به اینا شلیک میشه، از اینا استفاده میشه.
بله.
دوستان ببینم که در این شرکت ما کار میکنیم، آیا وضع حقوقی به نوع حلال یا
یعنی شرکت اسلحه سازیه؟
بله، شرکت اسلحه سازی، منتها اسلحه های مشکی برای تمرین دولت درست میکنن، یا اینکه برای شرکت هایی که ارزم به حضورتون چی میگن استفاده میشه
برای ضد شورش و امثال اینها.
بله بله، میخواستم ببینم این موقعیت حلاله یا نه.
بسیار خوب، سوال دیگه نداری؟
سوال دوم.
بله بله، بفرمایید.
راجب وام بانکیه.
بله،
حضورتون که این وام بانکی، مثلا ما بخواییم یه منزل بگیریم، مجبوریم که از وام بانکی استفاده کنیم.
یعنی سود میدید شما؟
بله بله
بله.
و ضمناً سوال سوم هم اینه که آیا این حقوقی که ما ارزه میگیریم ممکنه مقداری،
بله،
خواستیم ببینم که
این آخری صداتون قطع شد. حقوقی که میگیرید مقدارش چیه؟
پسنداز میشه.
بله بله،
خواستم ببینم که این پسندازی که میشه آیا بهش ما خمسش هم میدیم، زکات هم بهش تعلق میگیره یا نه.
بسیار خوب، بسیار خوب،
خیلی ممنون میشم، تشکر میکنم از برنامه‌تون.
سلامت باشید انشالله، موفق و مؤید باشید، ما رام دعا کنید. خب جوابشو بذاریم بعد از میون برنامه، اب ندار. بله اینو جوابشو بدیم بعد میریم میون برنامه، اب ندار. ببینید سه تا سوال کردن ایشون. سوال اولشون خیلی مهمه. ایشون دارن در یک شرکتی کار میکنن، در واقع در یک کارخانه کار میکنن که اسلحه سازیه. حالا ولو این اسلحه سازی اسلحه مشقی درست میکنه، ما یه قانونی داریم در احکام در فقه و اون اینه که اگر یک وسیله‌ای برای ظلم به دیگران استفاده شود، انسان در مسیر درست کردن اون وسیله یا رسوندن اون وسیله یا پخش اون وسیله بخواد کاری انجام بده جایز نیست. به عبارت دیگر کمک در ظلم، این قانون کلیشه. من الان نمیخوام قضاوت در این مورد خاص بکنم، قانون کلی رو دارم میگم. خود ایشون این قانون کلی رو میتونن با اطلاعاتی که خودشون دارند بر کار خودشون تطبیق کنن. ببینید یه وقت است که این اسلحه مشقی که ساخته میشه، خب این برای آموزش مثلا سربازانه، برای آموزش نیروهای ارتشه، و حالا نیروهای ارتش هم برای حفظ تمامیت ارضی کشور خودشون نیازه. این ظلم نیست، نیازه. هر کشوری نیاز به ارتش داره، ارتش کارآزموده اب نداره. اما یه وقت است که شما میدانید که این اسلحه که ساخته می شود برای ظلم به انسانهایی، برای آزار به انسانهایی ازش استفاده می شود، این اگر بدانید، علم داشته باشید، اطمینان داشته باشید، بله، اون وقت شما می شید جزء به اصطلاح احکام و به اصطلاح روایات ما می شید اعوان ظلمه. اعوان ظلمه یعنی چی؟ یعنی کمککار ظالم. یعنی اگر با این اسلحه اومدن مظلومی را، حالا کار نداریم مشقی غیر مشقی، اومدن مظلومی را با این اسلحه آزار اذیت کردن یا کشتن یا فرض کنید بهش خسارت وارد کردن، عضوی از او ناقص شد، خب این ظلمه، نسبت به مظلومی ظلم شده. شما اگر تو این کار شریک باشید، دست داشته باشید، خدایی نکرده نام شما هم در لیست همون ظالمین نوشته می شود و کارتون هم از نظر شرعی جایز نخواهد بود. باز من تکرار میکنم، راجع به مصداقش من الان نمیتونم قضاوت کنم. چرا؟ به خاطر اینکه خب من اطلاع دقیق ندارم از این که الان این سلاح مشقی چه استفاده دقیقی ازش میشود. بله، یه وقت است که اون اسلحه های مدرن پیشرفته مثلا یا هوایی یا زمینی امثال اینها ساخته میشه، بعدم اینا رو میفروشن به کشورهایی که معلومه و یقین داریم مردم مظلوم یمن رو داره میکشه، تیکه پاره میکنه، کودکان رو کودک کشی میکنه و سایر جاها. ولی اون که دیگه قطعا آدم شکی نیست که قضاوت میکنه که این کار از نظر شرعی حرامه. بله، کسب حرامه، پولی که در میاره حرامه، داره در اون راه. ولی این مورد شما از نظر موردی و مصداقی دیگه قضاوتش با خود شماست. سوال دومشون این است که از بانک وام گرفتن، یعنی قرض گرفتن، قرض گرفتن سود میدند. خب این میشه ربا. قرض بگیریم و سود بدهیم این میشه ربا. ربا گرفتن، ربا دادن، دو طرف هر دوش گناه و نمیشه انسان واقعا بگه که من الان فرض کنید 5 میلیون میگیرم و چاره ندارم 5 میلیون نیم باید بدم، چاره ندارم. نه، نمیشه چنین چیزی، مگر اینکه واقعا اضطرار باشه، نه اضطرارهای کاذبا، نه اضطرارهای ساختگی. مثلا میخواد این پول رو خرج یه چیزی بکنه که اگه خرجی هم نکنه مشکلی تو زندگیش ایجاد نمیشه. ولی وقتی نه، خدایی نکرده یه بیماری داره، الان نیاز به پول داره، این بیمار باید معالجه بشه، باید عمل جراحی بشه و پولم نداره جز این که بره وام بگیره و نزول بده، ربا بده، اگر اضطرار باشه بله مانعی نداره. و سوال سومشون، حقوقشون رو پسنداز میکنن، خمسش هم دادن، میخوان ببینن زکات چی. نه، زکات به گردن ماها نمیاد، ما خمس به گردنمون میاد. زکات مال کشاورز است، اونم کدوم کشاورز؟ نه هر کشاورزی، کشاورزی که گندم میکارد، کشاورزی که جو میکارد، و مال باغدار است، نه هر باغداری، مثلا کیوی، پرتقال، سیب، نخیر، باغداری که تاکستان انگور داره و باغداری که نخلستان خرما داره. بنابراین زکات بر عهده ما نیست، همین که شما خمس رو میپردازید دیگه تکلیفی نداری. بریم یک میان برنامه فاطمی ببینیم، انشالله برمیگردیم دوباره سوالاتتون رو جواب بدیم. السلام علیکی یا بنت رسول الله، السلام علیکی یا فاطمه الزهرا، جان همه عالمیان به فدای این دختر مهربانی که پدر در حق او فرمود فداها ابوها. یعنی اغراق نیست اگر من بگم جان همه عالمیان به فدای او، چون پیامبر عظیم و شأن اسلام اول مخلوق با عزت و عظمت عالم هستی میگه جان من فدای فاطمه. بنابراین دیگه ما حساب خودمون رو داریم که این لیاقت رو نداریم، این شأن رو نداریم که اصلا جانمون فدای اون حضرت باشه. چه عظمت و چه جلالی. میان برنامه رو دیدید، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. امام صادق فرمود تسبیحات مادر ما حضرت زهرا بعد از هر نمازی فضیلتش برای من بیشتر از 1000 رکعت نماز مستحبیه در شبان روز. من الان سوال بکنم کدام یکی از ما و شماست که 1000 رکعت نماز مستحبی بتونه تو 24 ساعت بخونه؟ خیلی ما اگر عرضه داشته باشیم مثلا نافله هامونو بخونیم، نافله شب مثلا 11 رکعت، خیلی 1000 رکعت نماز مستحبی. امام صادق فرمود تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها ثوابش و فضیلتش از این 1000 رکعت بیشتره. محروم نشیم انشالله. و در خانه حضرت زهرا بریم، همه چیز در این خانه است، اب نداره ایام فاطمیه است. اینم من بگم این خاطره رو، این حکایت رو براتون بگم، اشکالی نداره. بعدش میریم تلفن داریم از یونان آقا روح الله، انشالله گوش میکنیم. من حیفم میاد اینو نگم. مرحوم آخوند ملا علی معصومی همدانی که از مراجع عظیم الشأن همدان بودن، الانم قبرشون زیارتگاه در همدان، همدانی ها میدونن، ایشون شاگرد میرزا ابوالقاسم کبیر قمی بودن، شاگرد این بزرگ مرد استادش بود. فرموده بود که وقتی استادم از دنیا رفت خیلی آرزو میکردم که خوابشو ببینم، ببینم خلاصه اون وقت چه خبره. خلاصه یک شب خواب استادم رو دیدم و دستشو گرفتم نگذاشتم بره. گفتم که چی شد، شما چگونه گذشتی؟ ایشون فرمودن که دو چیز، یک حق الناس به گردنم نبود. گفتن حق الناس به گردنت نیست. دو گفتن محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داری، لذا اهل نجات شدن. انشالله که دنیا و آخرت خدای متعال ما رو و فرزندان ما رو و نسلهای آینده ما رو از حضرت زهرا و فرزندانش جدا نفرماید. بریم سراغ تلفن از یونان از طریق واتساپ آقا روح الله، ببینیم که سوالشون چیه. بفرمایید.
الو.
بله.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دستیار بشه ایام فاطمه.
بله سلامت باشید. ممنون.
ما چند سال داشتیم، سال اول ما در مورد نماز رکعت سوم و چهارم تسبیحات خیلی شک میکنم و مثلا موقع سجده هم مثلا برادر مثلا شک میکنم مثلا رکعت اول مثلا دو تا سجده که یک سجده
برادرتون شک میکنه؟
گفتگ بپستید.
خب
باز سال دوم این که یک مثلا برادر ما قرآن مثلا از یک جایی برداشت، جای عمومی قرآن دعا باز اورد مثلا خانه، باز الان نمیذاره مثلا دور، خیلی دور نمیتونه باش بذاره رو پس بذاره سر جای.
خب
خیلی
خب، دیگه سوال دیگه نداری؟
سال دوم خود.
بله
20 سال دیگه هم داره.
بله
سال سوم که مثلا ما الان موریم مدرسه، اینجی کلاس آهنگ داره، کلاس آهنگ هایی که مثلا ما نم فهمی آهنگ هایی مثلا از مثلا مور از آفریقا و چین و دنس اینا بزن که بی دنسه، ولی مثلا رفت نانیست اما آهنگیه دیگه، ولی نمیده چی کار که مثلا بوریم مدرسه مثلا داستی بوریم یا نریم.
بله
بعد سوال چهارم این که یک بنده خدا این دسته مسلمان هست، گفت مثلا ما مسلمانی، ولی مثلا چیلی آسیایی نیست، مثلا ایرانی افغانی مثلا عراقی، همین که داخل خود اروپا به دنیا آمده، اروپایی دیگه مثلا مادت مسلمان، ولی مثلا این مثلا خیلی مثلا احکام یاد نداره، چیز ما داریش مثلا که چیز داریم مثلا برو مثلا این سایت ها نگاه کن، ولی مثلا با مثلا با دخترها اینا مثلا مورایی ورور، ولی مثلا نهیدیم چون دست میزن مثلا تو بعد میکنی اینا اینجوری هم هیچ جوری هم.
یعنی باش دوست هستی؟
آه باید پسر امپلا
خب
فقط مثلا بامو دختر تو بعد میکنی اینا یک مثلا یک همی آدش فکری بلا لیسی چی بیدیم ما بیدیم بیدیم بیدیم.
یعنی میخواد ببینید دوستی با اون چه حکمی داره؟
نه عمه معروف کنیم چیکار میرسیم.
بله بله
ما یاد نداریم تمکین میکنیم با چیکار کنیم عمه معروف کنیم با این دینه رو با
بله بسیار خوب. بله خب دیگه
تشکر. نه دیگه تشکر انتماس دو
سلامت باشید انشالله موفق باشید. امید انشالله موفق باشید. تلفن بعدی از تهران کیه؟ آقای رضایی از تهران. آقای رضایی بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام. سلام علیکم.
و علیکم السلام. شبتون بخیر. ممنونم.
احوال شما خوب هستین شما؟
غرق در نعمت.
ان شاء الله که همیشه زنده باشین و برای ما بتونین سوالاتمون رو جواب بدین.
سالم باشید انشالله.
زنده باشید آقای وحیدپور. من خیلی دوستتون دارم.
ممنونم.
خیلی دوستتون دارم.
لطف دارید.
آقای وحیدپور ما یه مقدار پولی داریم خوب میخواییم بذاریم بانک.
بله.
نمیتونیم باهاش کار کنیم.
خب.
یه توضیح به این برام بدین که من به چه صورتی پول رو بذارم بانک و بتونم ازش استفاده کنم.
خیلی خوب. بسیار خوب.
ممنونتون میشم. فداتم.
سلامت باشید عزیز من.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب از افغانستان زهرا خانم بفرمایید.
سلام.
و علیک السلام و رحمت
شما.
ممنونم بفرمایید.
سال دارم روزه.
بله.
مادرم امسال است یعنی 23 تنیس دیگه درس
نمیگیره. 20 روزشو گرفت 10 روز نتونه.
نه بس الان نمیتونه بقیش اون 10 روزم بگیره.
بله.
کفارش چقدر میشه به احکامه.
بله. دیگه سوال دیگه ندارید؟
بله بله.
سوال دیگه ندارید؟
بعد یه همه یه سال که مادرم قبلا 3-4 سال پیش هم که مریض بود یعنی عمل شده بود خیلی آشپز بود 3 ماه مونده روزش یعنی 3 ماه بعد اونم نتونسته بگیره فقط کفارش دادیم الان هم دیگه نمیتونه روزش بگیره.
اب نداره باش اشکال نداره چشم.
بعد یه خواهرم که مثلا بچه به دنیا آورده و شیم داده 2 ماه روز قضاش بده 2 سال بعد الان از اون 5 سال از اون موقع گذشته فقط 1 ماهش گرفته کفارش هم نداده اون
چشم باش
در مسئله یه درباره سوالی مثلا خبز الان یه خواهده هستیم که 3 تا کارگر داریم هر 3 تا کار میکنم ولی اونجوری مثلا پول پسنداز نداریم یه خبز داره نه سر سال.
یه بار دیگه بفرمایید سوال خمستونو.
مثلا یه خانواده هستیم 3 تا کار یه پدرم با 2 تا برادرم
بله
ولی اونجوری مثلا پول پسنداز نداریم.
آها خب
این چی داره خبز داره
یعنی الان شما حساب سالم ندارید.
نه بله؟ اینجوری مثلا حساب سال نداریم.
درست.
نه بخواد این الان
بسیار خوب چشم جواب میدم التماس دعا.
تشکر هستم.
خدا حافظ شما. خب آقا روح الله از یونان چند تا سوال داشتن. یکیشون شک در تسبیحات اربعه بود رکعت 3 یا 4. خب این شک در تسبیحات اربعه خیلی مهم نیست. چرا؟ برای اینکه یک بار واجبه. شک هم که بکنید شما یقینا یکیشو که گفتید در اون دیگه شک ندارید که حداقل یک بار رو گفتید. پس بنابراین دیگه به شکتون اعتنا نکنید. بله حالا اگه میخواد بیشتر بگید اب نداره. اگه شک کردی یه دونه دیگه بگو. عیب نداره. ولی همون یه دونه ای که گفتید کافیه. میگن برادرم شک بین 1 و 2 میکنه. رکعت 1 و 2. شک بین 1 و 2. اگر برادرتونم شکاکه یعنی کسی رو شکه یعنی زیاد شک میکنه نباید به شکش اعتنا بکنه. ولی اگر نه گاهی شک براش پیش میاد مثل ماها آدم نرمال متعارف معمولی گاهی پیش میاد مثلا تو سال ممکنه 2 بار پیش بیاد که تو نماز شک کند بین 1 و 2. شک بین 1 و 2 نماز رو باطل میکنه فایده نداره. یک هم باید صبر بکنه. اگر به نتیجه رسید یعنی یقین کرد که رکعت اول اب نداره ادامه بده یقین کرد رکعت دوم ادامه بده ولی اگر همچنان شکش پا بر جا و باقی نمازش باطل است این مال آدم متعارف. ولی اگر نه کسی رو شکه مرتب داره شک میکنه بین رکعت 1 یا 2 یعنی نمیداند الان رکعت اوله یا رکعت دومه. اگه کسی رو شک هست زیاد شک میکنه به شکش اعتنا نباید بکنه. سوال سومشون کتابدار رو یه جایی برداشته خب اشتباه کرده دیگه باید اینو حواسمون باشه. مسجد میریم حسینیه میریم حرم میریم زیارت میریم امامزاده میریم کتاب دعا رو از جایی بر نداریم. قرآن را مهر نماز را بعضیا مهر میارن با خودشون مهر نماز را قرآن رو اینا رو با خودمون بر نداریم بیاریم. اگر اوورد باید برگردونه منتهیشو میگه راهش دوره چیکار بکنه دیگه نمیتونه. اگر راه دوره همین کتاب دعا رو ببره یه مسجدی که نزدیکش هم باشه اشکال نداره، ببره توی این مسجد بگذاره که نمازگزاران همون مسجد از این کتاب دعا استفاده بکنن. کلاس موسیقی، خب کلاس موسیقی نباید آدم شرکت بکنه دیگه، معلومه. اونم موسیقی که شما دارید توصیف میکنید، این موسیقی قطعا موسیقی مناسب مجالس لهو و لعیبه دیگه، چیز دیگه ای که نیستش که، نباید شرکت بکنه. باید یه بهانه‌ای، یه عذری، یه راهی پیدا بکنه که در این کلاس شرکت نکنه. چرا؟ چون این جور موسیقی ها استفاده از ابزارش جایز نیست، فروشش، خریدش، آموزشش یعنی آموزش دادن و یاد گرفتنش و گوش دادنش، اینا کلش اینا جایز نیست، مگر دیگه شما بفرمایید که نه خیر، من اجبار دارم برم توی این کلاس شرکت کنم، اجبار دارم. اجبار نمیدونم دیگه، حالا اگه اجبار باشه یعنی چی؟ مثلا چیکار میکنن؟ تهدیدش میکنن، میگن اگر شرکت نکنی مثلا چه بلایی سرت میاریم؟ اون یه بحث جداییست. اگر که وادار بشه، اضطرار باشه، ناچاری باشه، اون یه بحث جداییست. ولی در حال عادی خیر، نباید شرکت کنی. سوال آخرشونم گفتن که با یه کسی دوست هستم، میگه من مسلمونم ولی خب کارهای مختلف هم انجام میده. بله، نیاز هست به این که شما با زبان خیلی خوش، جذاب، با اخلاق عرض میشه و طرح دوستی بریزید و امر به معروف و نهی از منکر بکنید و انشالله به واسطه نفس شما، به واسطه جذابیت شما، بلکه انشالله هم بتواند نمازخون بشه، کارهای خوب رو یاد بگیره، انجام بده، بلد نیست، جاهله، یادش بدید، و هم کارهایی که از نظر شرعی میبینید منکره و گناهه، اونا رو هم کم کم به تدریج بتونید درش تأثیر کنید که اون کارها رو هم ترک بکنه. از تهران اظهار لطف فرمودن، ممنونم، فرمودن سپردگذاری میخوان بکنن، چی کار بکنیم که حلال باشه؟ عرض کردم شما وقتی به بانک مراجعه میکنید، سپردگذاری یا کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند مدت فرقی نمیکنه، قرارداد رو بگیرید بخوانید. شما الحمدلله خودتون اهل معرفتید، سواد دارید و میفهمید این مسائل، رو قرارداد رو بخونید، توش نوشته شده این جانب با این مشخصات این مقدار مثلا پول رو به بانک میدهم و به بانک وکالت میدهم که از طرف من بانک با پول من فعالیت‌های اقتصادی حلال و مشروع داشته باشه. اب نداره، شما بخوانید قرارداد و وکالت به بانک بدید، سوری ظاهری هم نباشه، واقعا وکالت رو بدید امضا بکنید و احتمال میدید که بانک طبق قرارداد شما میره عمل میکنه، پول رو میره واقعا به کار اقتصادی حلال میزنه، سودش رو تقسیم میکنه، اشکالی انشالله براتون نخواهد داشت. و از افغانستان سوال کردن، مادرشون مریض بودن، 10 روزه از سیتا رو نگرفتن، تو بقیه سالم نتونستن بگیرن. خب این همون مریض سال دیگه، اینو توضیح دادیم همین تو برنامه امشبمون، چند بار اینو توضیح دادیم که اگر کسی ماه رمضون و بقیه سال تا ماه رمضون بعدی مریض است، صبر کنه تا ماه رمضون بعدش که رسید، وقتی دید نتونسته روزه ها رو قضا کنه، اون وقت جبرانی بده، فدیه بهش میگن، جبرانی، برای هر روزش 750 گرم اگر 10 روز بوده 10 تا 750 گرم میشه 7.5 کیلو. 7.5 کیلو مواد غذایی به فقیر بده، ارزون ترینش آرده یا نونه، به فقیر بده، پول رو هم به فقیر ندهید. خانم شیرده، خانمی که شیر میداده تو ماه رمضان، به تعداد روزهایی که روزه رو خورده نتونسته بگیره بعد از ماه رمضان، دو تا تکلیف داره. یک، حتما باید روزه ها رو قضا کنه. ایشون میگه الان چند سال گذشته قضا نکرد، تا آخر عمرش به گردنشه، قضاها به گردنشه. دو، تکلیف دوم دادن کفاره است، برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو باید به تعداد روزها به فقیر کفاره رو بده. سوال سومشون گفتن که پدرم برادرام کار میکنن، پول پسنداز ندارن، خمس بدن یا خمس ندن. اینو بارها عرض کردیم که معیار و قانون خمس دادن این نیستش که ما چیزی داریم نداریم، حساب سال داشته باشیم، حساب سال که بد نیستش، که ترس هم نداره که حساب سال داریم حتما خمس بگردن اون، یا نه، حساب سال یعنی نظم. وقتی که پدر شما، برادرای شما حساب سال داشتن یعنی سال به سال مثل یه کاسب که حساب رسی میکنه، حساب رسی میکنه. مثلا فرض کنید امروز شنبه، درسته؟ شنبه پنجم بهمن 1398 حساب رسی میکنه، میبینه پول پسنداز ندارد. و حالا پول پسنداز نداره، تو جیبش هم پول نداره، تو خونش هم پول نداره، همین پول ناچیزی که داره این خمس داره دیگه. چی؟ تو یخچالش میوه داره یه قدری، گوش داره یه کمی، تو آشپزخونش نخود داره، لوبیا داره، چای داره، قند داره، شکر داره، خب همینا خمس داره دیگه. پس فکر نکنیم که خمس به گردنمون اصلا نمیاد. اگر حساب سال داشته باشیم، نظم داشته باشیم، حساب رسی بکنیم، طبیعتا اون مقدار خمس گرچه کم هم باشه به گردنمون خواهد آمد. خیلی های علوی پیامک داریم، خیلی زیاد. من واقعا شرمنده عزیزان بینندمون هستم، یعنی همینطور من میبینم که پیامک داریم، نمیدونم هم چیکار بکنیم، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، اب نداری یکی دو تاشون پس من جواب بدم، بقیهشو انشالله بگذاریم برای بعد. گفتم من نماز صبح بیدار نمیشم، قضاشو ظهر میخونم. خب حالا اب نداره قضاش ظهر میخونید، دیگه گردنتون برداشته میشه، ولی عادت نکنید به خواب صبحی که نمازتون قضا میشه و تنظیم بکنید موبایلتون، انشالله از این به بعدم نماز صبحتون هم بخونید. از دانمارک گفتن که در نماز چهار رکعتی در رکعت دوم تشهد را تمام بخوانیم، بعد یادمون بیاد که دو رکعت دیگر مانده. آه یعنی سلام داده، رکعت دوم تشهد خونده سلام هم داده. اگر فقط سلام دادید ولی هنوز سر از قبله بر نگردوندید، پا نشدید، با کسی هم حرف نزدید، هیچی، پاشید رکعت سوم چهارم بخونید. چی اضافه خوندید شما؟ سلام نماز. کاری هم که نماز باطل بکنه انجام ندادید، پا میشید رکعت سوم چهارمتون رو میخونید. بعد که نماز تمام شد تا سلام نماز رو دادید سر به سجده میگذارید و دو تا سجده سهو و بعدش هم تشهد و بعدش هم سلام و همون عرض میشود که سجده های سهوی که بلدید اونا رو انجام میدید. اینم از دانمارک بود، یا آقای طاهری بودن یا خانم طاهری که نمیدونم حالا کدومشون بودن. و یک سوال کوچیک هم اینجا بخونم، عرض میشود که تیروئید کمکار دارم، دکتر گفته روزه برات حرام است، اما از معتقد بودن دکتر اطلاعی ندارم، گرسنگی خیلی اذیتم میکند، دلم آروم نمیگیره، روزه هام رو نگیرم، چیکار باید بکنم؟ اگر دکتر شما متخصص واقعا بی‌غرض، ولو دکتر من نمیدونم از کجا هم هست، حالا من مثال میزنم، ولو دکتر اصلا مسیحیه باشه ولی غرضی نداره، نمیخواد شما مخصوصا روزه بخورید، داره نظر خودشو میگه، اگر واقعا متخصص و از گفته دکتر شما ترس برتون میداره، واقعا نکنه که اینجور باشه، ترس برتون میداره، حق گرفتن روزه رو ندارید، انشالله ثوابش هم میبرید، به خاطر همون قصه هایی که میخورید خدا به شما ثواب هم خواهد داد. از همه تون ممنونیم، اونایی که بیننده بودید، اونایی که زنگ زدید، اونایی که پیامک زدید، اونایی که واتساپ زدید، و امیدواریم که انشالله بتونیم در حضور شما باشیم برنامه های آینده، و پیامک هایی هم که جواب ندادیم روز دوشنبه انشالله دوباره اینا بیاد روی تبلتمونو و اول از همه اینا رو جواب بدیم. تا برنامه بعد خدا نگهداره همه شما خوبان و عزیزان.